با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح بیت ششم از غزل 31 نکاتی رو در باب پای مردی حافظ در مذهب خیش که مذهب رندان و مذهب میگرایان شراب انتهو راست خدمتتان عرض کردم و گفتم برخی بر بنیاد این بیت تمامیت غزلهای دیوان را در ساحت و صورت ظاهر تفسیر می کنند و حافظ را میخواره لاابالیگری می دانند که به دنبال شراب ظاهر و می انگوری بود و هرچه در تمامیت این دیوان در باب عشق و مستی گفت و سرود همه در ساحت ظاهر بود و نیز در نقطه مقابل این نظر مستند به معانی مطرح در تمامیت غزل 31 که به ویژه با شب قدر شروع می شود، آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است یارب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است. مستند به این معنا و معانی جاری در ابیات دیگر نقطه نظر مقابل نظر اول بیت ششم را تأیید صلابت و استواری حافظ در طریقت می داند و البته می دانیم که در تاریخ عرفان ما چه بسیار شریعت مداران و طریقت مداران مقابل هم قرار گرفته و چه بسیار زاهدان ظاهر پرست عارفان عاشق را آماج تیر تهمت خود کرده اند و خود یکی از عوامل گوش نشینی و زاویه نشینی عارفان شده اند. به هر حال نزاع میان شریعت و طریقت، زاهدان و عارفان در تاریخ عرفان ما امری رایج و غیر قابل انکار است، اما ضرورت دارد در این ساحت بر معنای مهمی تأکید کنم و آن اینکه این نزاع هنگامی واقع می شود که شریعت زاهدان و پیروانی داشته باشد که دین را فقط در ساحت صورت ادراک می کنند و هیچ تلاشی در جهت ادراک باطن دین نمی کنند. البته این پیروان سبک مغز از سوی خود شریعت نیز مطرودند. خود شریعت نیز قبول ندارد و باور ندارد و نمیپذیرد کسانی به نام شریعت در صورت عبادات بمانند و حکمت و حقیقت عبادات را در نیابند. شریعت چنین کسانی را تأیید نمی کند، گرچه اینان خود را به شریعت می آویزند، خود را به شریعت می بندند، اما اگر به دقت و تأمل نظر کنند اول معنایی در عالم که آنها را طرد می کند همان شریعت است. شریعت پیرو بی معرفت نمی خواهد. شریعت پیرو باطنگرا یا پیروی که طلب باطنگرایی نکند را در اصل نمی خواهد. شریعت بر عبادات تأکید می کند، بر معروف ها تأکید می کند، بر نهی از منکرها تأکید می کند، بر انجام اعمال صالح تأکید می کند، بر عدم انجام اعمال طالح و زشت تأکید می کند و همه اینها را مبنای ورود به ساحت معرفت حقیقی قرار می دهد. حقیقت شریعت عمل و عبادت را نردبان ادراک حقیقت می داند. حال اگر کسی صرفاً به این نردبان آویخت و از آن بالا نرفت، بلکه از آن عاملی ساخت برای اینکه دیگر روندگان را، سالکان را و روندگان باطن شریعت را از هر سو مورد نفی و طعن و تهمت قرار داد، چنین کسانی خود اول مورد نفی شریعت قرار می گیرند. پس آنگاه که میان شریعت و طریقت، میان عابدان و زاهدان با عاشقان و عارفان در طول تاریخ عرفان نزاع و تنازعی رخ داده، قطعا یک سوی مسئله باز می گشته به شریعت محوران ظاهر مسلکی که نه تنها نقطه تزئین شریعت نیستند و نبودند، بلکه موجب هتک حرمت شریعت نیز می شدند. اینان به دلیل جهل و نادانی در ادراک حقیقت شریعت، لاجرم تیغ تهمت به روی و رخ عارفان و عاشقان می کشیدن. از سوی دیگر در طریقت نیز گاهی مسائلی رخ می نمود که در برافروخته شدن هیمه و هیزم این تنازع بی نقش نبود و به یک عبارت نقش مستقیم نیز داشت. آنگاه که برخی عرفا اسرار را در هر کوی و برزن به ندا و صلای بلند فریاد می کردند و جان آرام مؤمنان را به توفانهای بیابان عشق توفانی می کردند. آنانی که البته مخاطب این شطحیات و این اسرار می شدند، از ظاهر شریعت به باطن آن که طریقت است می رسیدند، اما ممکن بود همین افشای اسرار بسیاری ایمانها را منقلب کند، دگرگون کند و به دلیل عدم ظرفیت و به دلیل عدم قدرت و توان در ادراک معانی سر از کفر و کافری یا شرک و مشرکی درآورند. فقیهان در چنین مواردی نگاهبان و پاسبان ایمان مردمان بودند و به دلیل این پاسبانی علم مخالفت با عارفان برمی افراختند. نمی توان پذیرفت یک عارفی مأمور به کتمان سر باشد و سر را در هر کوی و برزنی افشا کند. او خلاف الزامات طریقت عمل کرده است، همچون شریعت محور شریعت مداری که خلاف الزامات ذاتی شریعت که از شریعت ره به سوی طریقت بردن است انجام می دادن. یعنی همان خطایی که ظاهر پرستان در ساحت شریعت می کردن در این سو عارفان در قلمرو به طریقت می کردن. بر شریعت محوران ظاهر پرستی گناه بود و بر عارفان و عاشقان اظهار کردن و ظاهر کردن اسرار، آن به جهتی و به نسبتی خطا می کرد و گناه و این به جهت و نسبت دیگری جرم می کرد. جرمشان بود که اسرار هویدا می کرد به تعبیر خود حافظ. فلذا اگر طریقت ساحت خلوت خود را نگاه می داشت، آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است و اسرار را جز در حرم و حریم و جز در خلوت از برای آنان که ظرفیت ادراک این معانی را داشتند بیان نمی کرد، عاملی برای ظهور آن تنازع نمی‌شد. و از سوی دیگر آن ظاهر پرستانی که به نام شریعت نفی باطن شریعت می‌کردند، می‌خواهم بگویم در تاریخ عرفان ما عدم ادراک باطن توسط ظاهر پرستان و نیز عدم پای مردی برخی عارفان و عاشقان در افشا و اظهار اسرار سبب بروز آن تنازعات و تقابلها شد. و حافظ در بیت ششم غزل 31 همین تقابل را فریاد می‌زند. نفس بیت بیانگر جریان آن تقابل در قرن 8 و 9 است. من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می، زاهدان معذور داریدم که اینم مظهر است. به صورت کامل این تقابل و این تعارض را نشان می‌دهد. چرا حافظ که خود حلاج را به این دلیل که اسرار هویدا می کرد مجرم می داند، در اینجا به صراحه و با صدای بلند زاهدان را خطاب قرار می دهد و مذهب خود را طریقت و می پرستی شراب انتقل را قرار می دهد؟ زیرا تمامی غزل به ویژه ابیات پیش از این بیت به گونه ایست که اگر حافظ و در اینجا عارف و سالک به چنین اظهار بلند مرتبه موضعی نرسد، تمامی آن مدح و تجلیلش از روی ریا بوده است، از روی و ریا بوده است. یقیناً در ساحت عشق کسی که شاهد رخ معشوق شد، کسی که عکس خیرا بر عارض او دید و عکس این خیرا عامل تبداری خورشید دانست، کسی که حلقه ها آراست و ندای یارب یارب عاشقان را به پهنه آسمان رساند تا دست ناسزاگویان به گیسوی حضرت یارش نرسد، کسی که در اهل خلوت یا در میان اهل خلوت شب قدرش طلوع کرد، این محال است که بتواند در مقابل زاهدان صورتگرا زبان خود را نگاه دارد. جزو محالات است. عاشق هم در قلمرو باطن عاشق است، هم در قلمرو ظاهر. در قلمرو ظاهر روی و ریا نمی کند، با خود ریا نمی ورزد. ممکن است تقیه کند اما ریا نمی کند. به ویژه حافظی که به شدت با ریاکاران مشکل دارد و آنان را نفی می کند، او کسی نیست که در این قلمرو مذهب خود را در مخاطبه با زاهدان کتمان کند یا پنهان دارد. این نکته مهمی است. در مقابل زاهدان گاه چنین موضع‌گیری های ضرورت دارد، به دو دلیل. دلیل اول اینکه شاید چنین موضعی زاهدان را از خواب غفلت براندازد، و نکته و دلیل دوم این که سالک و عارف در این قلمرو از ریا می گریزد و بر طریقت خود سخت و پای مردانه پای می فشارد. این مبنای سرایش بیت ششم غزل 31 است که من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می، زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می سپارم.